ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تخنیکی میرحمد صافی در این یک ساعت با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد نگرانی ها در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در حملات اخیر، مخصوصا حمله هوایی در خاشرود ولایت نیمروز. وزارت مالیه بودجه سال 1400 هجری شمسی را با افزایش به ولسی جرگه پیشنهاد میکند. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
جلوگیری از یک حمله بزرگ انفجاری در ولایت فاریاب، کشته شدن دو زن در ولایت بلخ، حمله بر کمپاین واکسین پولیو در پاکستان و پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر این کشور تا روز تعلیف رئیس جمهور جدید هشدار داده است. تفصیل خبرها. مقامات محلی ولایت فاریاب می گویند یک مهاجم طبعی خارجی در تانک مملو از مواد انفجاری پیش از رسیدن به هدف کشته شد. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه نیروهای ما از این تانک آگاه بود قبلا، و قبل از رسیدن به هدف دو نفر مهاجمی که در داخل از تانک بودند و مهاجمین از پادر آوردند، که یکی از مهاجمین به نام عبدالعزیز که مشهور به عرب بود و طبعی خارجی بود، که این دو نفر کشته شدند.
طالبان تا حال در مورد چیزی نگفتند. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی امروز یک کارمند دفتر محلی کابل بانک را کشتند. احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، به رادیو آزادی گفت:
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکونیشان واقع شهرک حاجرفه از مربوطات حوزه دوم امنیتی توسط ترورستان در ای تفنگچه بی صدا به شهادت رسیده است.
مسئولیت این حمله را هم کسی تا حال به دوش نگرفته است. در یک حمله در مزار شریف دو زن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رساند که این واقعه امروز هنگام تیراندازی افراد مسلح موتر سایکل سوار به سوی یک رینجر قول اردوی شاهین رخ داد. حنیف رضایی، سخنگوی این قول اردو، تایید کرد که موتر کارمندان زن قول اردوی شاهین در سیراهی بابا ولی شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. و خبر آخر داخلی که فابریکه دولتی سپین زر در کنداز بعد از 25 سال فعالیتش را سر گرفت. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت با فعال شدن دوباره این فابریکه برای 50 تن فرصت کار فراهم شده است. این فابریکه در هر 24 ساعت 10 تن روغن تولید می کند. حال همچند خبری از جهان. پلیس پاکستان میگوید یک افسر پلیس که تیم از کارمندان واکسین پولیو را در خیبر پختونخوا همراهی میکرد کشته شده است. این تازه ترین حمله بر کارمندان صحی از آغاز کمپاین پولیو در پاکستان به این طرف است. این حمله در دومین روز کمپاین سرتاسری واکسین پولیو یا فلج اطفال در منطقه کاراک رخ داد. هدف این کمپاین محو این بیماری در پاکستان تا پایان امسال است. به گفته پلیس، افراد مسلح سوار بر یک موترسایکل بر تیم صحی حمله نموده و پلیس محافظ آن را کشتند. در این حادثه به کارمندان صحی آسیب نرسیده است. تحقیقات در مورد شناسایی عاملان آغاز شده. کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی در سالهای گذشته طالبان پاکستان بر کارمندان واکسین پولیو و محافظین آنها حملات را انجام دادند. تندروان ادعا می کنند که این واکسین اطفال را عقیم می سازد و هم کارمندان صحی را به جاسوسی متهم می کنند. FBI یا پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر امریکا تا روز تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 جنوری هشدار دادند. FBI خبرنامه را که بر رسانه های آمریکایی رسیده دیروز منتشر کرد که بر اساس آن شاید راه‌اندازی اعتراضات مسلحانه در مراکز 50 ایالت و ساختمان کنگرس پلان شده باشد. در اکثر ایالت های آمریکا به غیر از واشنگتن دی سی حمله سلاح قانونی است. هند انتقال واکسین های ضد کرونا را به شهرهای بزرگش آغاز کرد. این انتقال چند روز پیش از آغاز تطبیق سرتاسری این واکسین در هند صورت می گیرد. به گزارش آژانس خبری آلمان، اولین محموله واکسین کووید شیلد امروز از انستیتوت سیروم ایندیا در شهر پونه راهی دهلی جدید و 12 شهر هند شد. قرار است یک واکسین دیگر هندی به نام کوواکسین به زودی از شرکت دواسازی بهارت بیوتک در حیدرآباد به شهرهای دیگر انتقال یابد. حکومت هند پلان دارد تا ماه جولای 300 میلیون تن را واکسین ضد کرونا کند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. نگرانی ها از افزایش تلفات ملکی در حملات هوایی، مخصوصاً حادثه اخیر ولایت نیمروز. یک سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
خبر به مسئولین ولایت نیمروز هدایت دادن که رویداد را بررسی همه جانبه نموده و یافته‌هایشان را به مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازن.
بودجه سال 1400 هجری شمسی حکومت افغانستان با افزایش 20 میلیارد افغانی نسبت به مسوده قبلی به ولسی جرگه پیشنهاد می شود. یک مقام وزارت مالیه گفت
از طرف کابینه منظور شد، کوشش میکنیم به پارلمان رسما بفرستیم تا به خیر زودتر تصویبش کنم.
خانواده زیاودان خواهان پیگیری جدی دوسیه کشته شدن وی شدند. در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد این که FBI در رابطه با اعتراضات مسلح پیش از تحلیف رئیس جمهور منتخب در این کشور هشدار می‌دهد. سازمان جهانی صحت می‌گوید که معافیت از ویروس کرونا شاید در سال 2021 ممکن نباشد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار زن و زندگی را به نشر می‌رسانیم و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای خانواده های قربانیان رویداد کشته شدن غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز خواستار تامین عدالت شده و از حکومت میخواهند که از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. آنها همچنان گفتند که هیئت تعیین شده برای بررسی رویداد کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز هنوز به محل رویداد نرسیده. از سوی هم دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درخواست کرده که باید این رویداد به گونه شفاف و همه جانبه بررسی شود. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید که این حادثه به گونه همه جانبه بررسی خواهد شد. توجه کنید به این گزارش.
دویا بانی خوش بزرگ کرد، دویا بانی ترخی کرد، از ما را بچه خاله پر قربانی واره وکر ما از ما
صدای میرحسن پسر خاله عبدالقادر کسی که خانهش در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمبارد شد و گفته شده که 18 عضو خانواده او کشته شدند. میرحسن به رادیو آزادی گفته که ساعت 12 شنبه شب خانه عبدالقادر 70 ساله در محله منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمبارد شد. ادعا شده که در این رویداد بشمول عبدالقادر 18 عضو خانواده او کشته شدند. میرحسن گفته که از این رویداد نورانی و احمد دو پسر عبدالقادر زنده مانده، اما به گفته او آنها نیز زخمی شدند.
نانی افامل مسیح را اولیم نسیانی دیر تویم نسیانی دیر تویم
دختران او به خانه پدر خود به مهمانی آمده بودند. نواسه های او نیز آمده بودند. چهار دختر جوانی او خودی عبدالقادر و یک پسرش همه شهید شدند. در مجموع تعداد شهدا به 18 تن میرسد.
میرحسن افزوده است که از این رویداد 3 روز میگذرد، اما هنوز هیئت حقیقتیاب حکومت به محل رویداد نرفته است. یک منبع در ولایت نیمروز به شرط این که از او نام گرفته نشود نیز پذیرفته که تا حالا هیئت تعیین شده برای بررسی این حادثه به محل نرفته است. میرحسن گفته که این رویداد بسیار دردناک است و عدالت باید در این زمینه تأمین شود.
اینجا سال می شود که ما در زمین های مردم دهخانی می کنیم، برای دیگران زحمت می کشیم. 18 عضو خانواده ما کشته شدند، 3 خانه ویران شده است، چرا بمباردمان کردند. خانه عبدالقادر در میان 40 خانواده قرار داشت.
در همین حال دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته که این رویداد به گونه همه جانبه و بی‌طرفانه بررسی می شود. در اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آمده است، رئیس جمهوری به مسئولان در ولایت نیمروز هدایت داده که به خانواده های قربانیان به زودی رسیدگی کرده و زخمیان را درمان کنند. در این حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهوری به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از احتیاط کار بگیرند.
هدایت دادن که هرچی عجیل به خانواده های شهدا رسیدگی نموده، مجروحین را تداوی اساسی نمایند، ارگان های امنیتی و دفاعی رویداد را بررسی همه جانبه نموده و یافته هایشان را به مقام علی رئیس جمهوری شریک سازند.
در همین حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما از حکومت افغانستان درخواست کرده که این رویداد را به گونه شفاف و عادلانه بررسی کند. تلفات غیر نظامیان همواره در افغانستان یک دغدغه بوده که اعتراض ها و انتقاد های را در سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. حکومت افغانستان پیش از این گفته که طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می کنند و باعث تلفات آنها می شوند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز پیش از این گفته که بمباردمان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یکی از عوامل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این کشور است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان ضمن این که از آغاز بررسی در این مورد خبر داده گفته که در محله منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز پناهگاه طالبان را هدف قرار داده که در آن 15 طالب به شمول 9 پاکستانی کشته شده اند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان می‌گوید مسوده بودجه سال 1400 هجری شمسی را با آوردن تغییرات و افزایش 20 میلیارد افغانی دوباره برای تصویب به ولسی جرگه می‌فرستد. فیروزخان مسجدی با فرستادن پیام صوتی به رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مردم این بار بودجه را تصویب کنند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید هرگاه در بودجه توازن و عدالت مد نظر گرفته شده باشد از سوی این جرگه تایید خواهد شد. بیشتر در گزارش مشنویم با هم.
وزارت مالی افغانستان می گوید در تازه بودجه سال 1400 هجری شمسی از سوی کابینه حکومت تصویب شده و حالا آن را جهت تصویب به ولسی جرگه می فرستد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت با ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت در طرح بودجه 20 میلیارد افغانی افزود شده است.
20 میلیارد افغانی در مسوده بودجه تغییرات آمده است. این مقدار زیادش در بخش امنیتی است. 11 میلیارد از این کمک های سیستکا است. 6 میلیارد از این از وجوه رزرفی خود حکومت که سال گذاشته ما داشتیم و یک مقدارش هم کسر بودجه بالا رفته است. بنابراین از طرف کابینه منظور شد، کوشش میکنیم به پارلمان رسما بفرستیم تا به خیر زودتر تصویبش کنم.
آقای مسجدی افزود که در این مساعده پول بیشتری در بخش‌های وزارت‌های داخله، دفاع و پروژه‌های مادن، وزارت زراعت و امور زنان در نظر گرفته شده است. با گفته وزارت مالی افغانستان با افزایش 20 میلیارد افغانی در مساعده بودجه، حالا رقم کل بودجه سال 1400 در حدود 473 میلیارد افغانی است که از جمله 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد آن بودجه توسعه می باشد. این در حال است که طرح بودجه سال 1400 بار گذاشته اسای ولسی جرگه رد گردید. ولسی جرگه دلیل رد بودجه سال 1400 را بیرون شدن صدها پروژه ولایتی، جادانان دوباره بیش از 2 میلیارد افغانی در کدهای 91 و 92، اختصاص بودجه زیاد به اداره هایی که مصوبه شورای ملی را ندارد و انتقال برنامه راه‌سازی روستایی به وزارت فواید عامه از مشکلات موجود در سند بودجه سال 1400 گفته شده بود. از سوی هم عدم افزایش معاشات معلمان و یکسان نشدن معاشهای کارمندان دولتی از دیگر مشکلات در این سند خوانده شده بود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تا هنوز طرح جدید بودجه سال 1400 را از سوی وزارت مالیه دریافت نکرده است. اما میرزا محمد کتوازی معاون نخست این جرگه بر رادیو آزادی گفت طرح بودجه در صورت تصویب می شود که متوازن و عادلانه باشد.
ما کدام فالت غیر مشروع در بودجه نداریم. بونی وطن ما از ما رنج می بریم. ما مجبور مکلف هستیم طبق قوانین حافظی کشور بودجه را متوازن و یکسان و عدالت مد نظر گرفته شود. بعدن بودجه به تصویب برسد.
پیش از این مجموع بودجه سال مالی 1400 شامل حدود 452.6 میلیارد افغانی بود. 65% این بودجه شامل 296 میلیارد افغانی بودجه عادی و 35% دیگر 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی بود. اما اینکه این بار ولسی جرگه مساعده بودجه سال 1400 را تایید خواهد کرد یا نه، این مسئله پس از رسیدن این طرح به ولسی جرگه و بحث رایگیری وکلا در نشست های عمومی آینده روشن خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
خانواده ضیا ودان میگوید که حکومت افغانستان باید عاملان قتل آقای ودان را به جزای اعمالشان برساند. آنان میگویند که او همیشه واقعیت را میگفت و این باعث شد تا او را بکشند. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان از آغاز بررسی ها در این باره خبر میدهد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
ودان یو مصروف و مشکلات رو داک جوان مخفرور.
اسما ودان 21 ساله برای همیش از سایه برادر محروم شد. او در گفتگو با رادیو آزادی از اندوهای برجا مانده برایش حکایت می کند. می گوید زیا برادرش دیگر هرگز باز نمی گردد.
ودان یو مصروف و مشکلات رو داک
جوان. ودان یک زندگی پر مشکل و مصروفی را داشت، اما از صبر و حوصله زیاد برخوردار. از ودان 5 فرزند که یکی آن پسر 5 ماه است و 4 دیگر دختر برجا مانده. افسون بر آن، پدر ریش سفید و مادر موی سفید نیز مانده است و پس از درگذشت ودان اکنون تمام مسئولیت بر دوش من است.
کرونا یه وزینه سرپرست زیم.
اسما ودان دانشجوی سال اول رشته اقتصاد در پوهنتون خوست است. اسما میگوید خواستار بازداشت عاملان قتل برادرش است. او از حکومت میخواهد تا برای خانواده‌اش سرپناه نیز فراهم کند. از سوی هم دوستان ضیا ودان نیز در اندوه از دست دادن اوند. شمس اقبال که از 8 سال پیش با آقای ودان آشناست به رادیو آزادی میگوید ودان همیش برای دفاع از حق صدا بلند میکرد.
دی ودان سیب غک دی ملت غکو.
صدای ودان صدای ملت بود، صدای پایندگی نظام بود. ودان دیگر نمیتواند بازگردد، اما از حکومت میخواهیم که به مانند ودان کادرهای دیگر جوانان نیز است برای محافظت آنان طرح را آماده کنند و جامعه عمل به آن بدهند. حکومت افغانستان از ودان محافظت کرده نتوانست.
ستن دیبقا لپاره چه چی لازم ول و نشول گیره.
آقای اقبال نیز از حکومت می خواهد تا عاملان قتل ودان بازداشت شود. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که بررسی ها را در پیوند به قتل ضیا ودان آغاز کردند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این باره بررسی ها به گونه جدی جریان دارد. ضیا ودان 29 ساله به درجه اول از رشته ادبیات پوهنتون شیخ زاهد ولایت خوست فارغ شد. او تنها برادر 7 خواهرش بود. ودان باشنده اصلی ولایت خوست بود و در کارتینا و کابل میزیست. آقای ضیا مسئول مطبوعاتی تصدی ملی محافظت عامه افغانستان بود. او روز یک شنبه در انفجاری در کارتینا و کابل با 2 همراه دیگرش جان باخت. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروه بر عهده نگرفته است.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پلیس فدرال آمریکا از احتمال اعتراض‌های مسلحانه در سراسر ایالات متحده در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب هشدار داده. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اعتراض‌ها شاید در تمامی 50 ایالت آمریکا و ساختمان کنگره ایالات متحده تحریزی شده باشد. در تقریبا تمام ایالت‌های آمریکا به استثنای پایتخت واشنگتن دی سی حمل سلاح قانونی است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رسانه‌های آمریکایی با نقل از اداره تحقیقات فدرال FBI از وقوع اعتراض‌های مسلحانه از 16 تا 20 جنوری خبر می‌دهند. در خبرنامه FBI آمده که اعتراض‌ها در مراکز تمامی 50 ایالت و ساختمان کنگره مرکزی در واشنگتن دی سی طرح‌ریزی شده است. هفته گذشته شماره از حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا هجوم بردند که در نتیجه 5 تن کشته شدند. FBI میگوید معلومات را دریافت کرده که اگر ترامپ پیش از پایان دوره کاریش در 20 جنوری از قدرت برکنار شود، یک گروه خوان تهاجم بر محکمه های ایالتی، محلی و همچنان ساختمان های اداری شده است. شبکه های تلویزیونی ABC و CNN گزارش دادند که این گروه می خواهد تا در جریان روز تحلیف جو بایدن بر ساختمان های دولتی در تمامی ایالات متحده هجوم آورد. دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا می گویند اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور و کابینه با استفاده از صلاحیت قانونی دونالد ترامپ را پیش از پایان دوره کاریش از قدرت برکنار نکند، آنها رئیس جمهور ترامپ را در این هفته استیضاح خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب روز دوشنبه گفت که از یاد کردن سوگند در 20 جنوری در بیرون ساختمان کنگره هراس ندارد. مراسم تحلیف رئیس جمهوران آمریکا بیشتر در این محل برگزار می شود. دونالد ترامپ گفته که در مراسم تحلیف بایدن اشتراک نمی کند. تصمیمی که رئیس جمهور منتخب از آن حمایت کرده. در عوض مایک پنس، معاون رئیس جمهور می گوید که در مراسم حلف وفاداری جو بایدن اشتراک خواهد کرد. با پخش هشدارها در مورد وقوع اعتراضهای مسلحانه دونالد ترامپ اواخر دیروز اعلامیه اضطراری را صادر کرد. این اعلامیه به وزارت داخله و اداره مدیریت اضطراری فدرال آمریکا اجازه می دهد تا هنگام نیاز با اداره های محلی هماهنگی داشته باشد. اعلامیه تا 24 جنوری نافذ خواهد بود. همچنان گارد ملی آمریکا اعزام حدود 15,000 نیرو را برای مراسم تحلیف جو بایدن تایید کرده است. انتظار می رود این مراسم چهارشنبه آینده برگزار شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
سازمان صحی جهان هشدار داده که معافیت عمومی در برابر ویروس کرونا در جریان امسال شاید ممکن نباشد. این هشدار با وجود راه اندازی برنامه واکسین کووید 19 پخش شده. به گفته یک دانشمند ارشد سازمان صحی جهان، با آنکه سلسله تطبیق واکسین در بسیاری کشورها آغاز شده، تمامی مردم از کووید 19 محافظت نخواهند شد. باز هم جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
سازمان صحی جهان معافیت تمامی جهانیان در برابر ویروس کرونا را در سال 2021 ممکن نمی‌داند. دکتر سومیا سوامیناتان، دانشمند ارشد این سازمان، روز دوشنبه گفت با وجود آغاز برنامه واکسین ویروس کرونا، هدف تعیین شده که معافیت گروهی مردم در سال 2021 در برابر این ویروس است به دست نخواهد آمد.
If it happens in a couple of pockets in a few countries.
اگر در برخی کشورهای سرمایه‌دار هم واکسن تطبیق شود، ممکن نخواهد بود که تمامی مردم در جهان محافظت شوند.
Even as we start scaling vaccines.
با وجود ماها محدودیت در کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا امریکا و آسیا، موارد مثبت ویروس کرونا به صورت فزاینده بالا رفته. با آمد آمد زمستان قضایای مثبت هم افزایش یافته است. معیار برای معافیت واکسین شدن گروهی 70 تا 80 درصد مردم یک کشور دانسته می شود تا جامعه در برابر ویروس کرونا مسئولیت یابد و جمعیت بزرگ در برابر شیوع ویروس محافظت شود. در برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا تطبیق واکسین با وجود تایید شدن با کندی به پیش می رود. دلیل هم تولید اندک واکسین از سوی شرکت‌های مدرنا، فایزر و بایوئنتک و نگهداشت آنها دانسته می شود. واکسین ها باید در شرایط ویژه و در سرمایی تا منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شوند. شرکت جرمنی بایوئنتک روز دوشنبه گفت انتظار دارد تولیداتش در سال 2021 به 2 میلیارد دوز برسد که به این ترتیب 1 میلیارد تن به طور کامل واکسین خواهند شد. اما این برای جمعیت نزدیک به 8 میلیاردی جهان بسنده نخواهد بود. تا اکنون از میان شرکت هایی که برای ساختن واکسین تلاش کردند، واکسین های مدرنا، فایزر و بایوئنتک تایید شدند. اتحادیه اروپا با جمعیت حدود 450 میلیون شهروند 2.3 میلیارد دوز واکسین فرمایش داده. در امریکا تا حدود 9 میلیون تن دوز نخست واکسین کرونا را گرفتند. دو دوز باید در جریان 3 هفته بر هر فرد تطبیق شود. از این میان بر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دوشنبه دوز دوم واکسین تزریق شد. روسیه هم امیدوار است که با تایید شدن واکسین اسپوتنیک وی به جمع تولید کننده های واکسین ویروس کرونا بپیوندد. برخی کشورها از جمله سربیا و ارجنتین برای خرید واکسین از روسیه درخواست کردند. چین نیز برای تولید واکسین تلاش دارد، اما مانند روسیه تا هنوز تایید سازمان صحی جهان را نگرفته است. ویروس کرونا با گذشت بیش از 1 سال تقریبا تمامی کشورهای جهان را مبتلا ساخته. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، شمار رسمی مبتلایان در جهان به نزدیک 91 میلیون تن رسیده. از میان آنها نزدیک به 2 میلیون تن جان باختند. صفحه اینترنتی ورلد میتر گزارش می‌دهد که تا اکنون اضافه از 65 میلیون تن پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
و حال هم گزارش از تلاش های یک دختر جوان در زیمبابوه که از راه ورزش تلاش دارد جلو ازدواج های زیر سن در کشورش را بگیرد و هم از معتاد شدن دختران جوان به مواد مخدر جلوگیری کند. ازدواج های زیر سن نه تنها در زیمبابوه بلکه در برخی از کشورهای دیگر آفریقایی و کشورهای جهان هم رایج است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ناتسیرا شاه دختر جوان تکواندوکار از زیمبابوه است. او که باشنده شهر هرار است میگوید با این ورزش از ازدواج های زود هنگام دختران نوجوان و اعتیاد آنان به مواد مخدر جلوگیری کند.
من تکواندو کار میکنم و میخواهم زمینه ازدواج های زود هنگام را بگیرم. میخواهم استفاده سو از مواد مخدر را متوقف بسازم، زیرا بسیاری از نوجوانان با مواد مخدر آغشته هستند. از همین رو می خواهم آنان را با تکواندو مصروف بسازم.
او می گوید بسیاری از دختران که هم صنفی هایش بودند حال ازدواج کرده و صاحب فرزندانند و این وضعیت برای او رنج آور است. به همین دلیل ناتسیرا شاه هر روز پس از انجام تمرینات ورزشی درباره ضررهای ازدواج زود هنگام با دختران و والدینشان صحبت می کند. دختران در زیمبابوه با علاقمندی می خواهند مهارت‌های ورزشی مانند مشت و لگد زدن را بیاموزند.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم ببینید و هم بشنوید، azadiradio.com و azadiradio.org.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
مقامات محلی ولایت فاریاب می گویند یک مهاجم طبعی خارجی در تانک مملو از مواد انفجاری پیش از رسیدن به هدف کشته شد. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شب گذشته می خواستند یک اراده تانک مملو از مواد انفجاری را در ولسوالی المار فاریاب منفجر سازند. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی صبح امروز یک کارمند دفتر محلی کابل بانک را کشتند. در یک حمله در مزار شریف دو زن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این زنان کارمندان قول اردوگاه شاهین بودند. فابریکه دولتی اسپینزر در کنداز بعد از 25 سال فعالیتش را از سر گرفت. پلیس پاکستان می گوید یک افسر پلیس که تیمی از کارمندان واکسین پولیو را در خیبر پختونخوا همراهی می کرد کشته شده است. FBI یا پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر امریکا تا روز تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 جنوری هشدار داده است. هند انتقال واکسین های ضد کرونا را به شهرهای بزرگش آغاز کرده است. حکومت هند پلان دارد تا ماه جولای 300 میلیون تن را واکسینه ضد کرونا کند.
ساعت 5:31 دقیقه است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از نشر این دو برنامه توجه کنید به خبرهای ورزشی.
هفته سوم مسابقات تورنمنت زمستانی وشوی بزرگسالان امروز در کابل آغاز شد. سید رحمان یورش، رئیس فدراسیون وشوی افغانستان، به رادیو آزادی گفت این رقابت ها میان 220 تن ورزشکاران از 67 کلب کابل برای 2 روز آغاز شده است. آقای یورش میگوید هدف از برگزاری این رقابت ها استعدادیابی در بخش بزرگسالان برای تیم منتخب وشو میباشد. با گفته وی این رقابت ها در 11 کاتگوری وزنی راندازی شده است. قرار است راشد خان و مجیب الرحمن، دو بازیکن تیم ملی کشور، به امارات متحده عربی سفر کنند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت این دو بازیکن در 2 روز آینده به هدف بازی در برابر ایرلند به امارات متحده عربی سفر می کنند. به گفته آقای هوتک قرار است تا 2 روز دیگر 3 بازی یک روزه میان تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند برگزار شود. این دو ستاره تیم ملی کرکت کشور در حال حاضر در لیگ استرالیا بازی می کنند. روز گذشته کرکت بورد کشور اعلام کرد که قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک و فرید 4 توپ‌انداز دیگر تیم ملی کشور نیز به امارات متحده عربی رفتند تا برای 3 بازی یک روزه در برابر ایرلند آمادگی بگیرند. بازی ها میان افغانستان و ایرلند در ورزشگاه کرکت شیخ زاهد در شهر ابوظبی برگزار می شود. و ژاپن نمی خواهد مسابقات المپیک 2021 برگزار شود. با آنکه چند ماه به برگزاری رقابت های المپیک توکیو باقی مانده است، اما شهروندان این کشور خواهان تعویق و یا لغو این رقابت ها هستند. بر اساس نظرسنجی آژانس خبری کیودو نیوز ژاپن، 80% شرکت کنندگان به دلیل گسترش ویروس کرونا خواهان لغو و یا تعویق این مسابقات هستند. این در حالی است که دولت ژاپن دوباره به خاطر گسترش ویروس کرونا در توکیو و چند شهر بزرگ این کشور حالت اضطراری اعلام کرده است. رقابت های المپیک توکیو 2020 قرار بود تابستان سال گذشته برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این رقابت ها به تعویق افتاد و قرار است در تابستان سال 2021 برگزار شود.
زن
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز سلام، من ژاکفر احمدی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما. موضوع برنامه امروزی این است که چرا حق استدلال و دفاع از خود برای دختران مهم است؟ ارزش ندادن به خواستهای مشروع و آزادی بیان دختران در خانواده و جامعه چه تأثیر بر روح و روان آنان بر جا گذاشته می تواند؟ و در صورت حق بجانب نبودن چگونه بهتر است دختران را؟ و در صورت حق بجانب نبودن چگونه بهتر است دختران را قناعت داد بدون این که تحقیر شوند؟ در آغاز این برنامه گزارش را میشنویم که با صدای یک متضرر آغاز می شود. دیانا نام مستعار یکی از دختران جوان 24 ساله است. به گفته او هیچگاه به حرفا و نظریات و ارزش دادن نشده و برعکس با شنیدن الفاظ مانند زبانباز و بی‌حیا از طرف افراد خانواده برخورده. باقی حرفایش را از خودش میشنویم.
یکی از دوستای خیلی نزدیک ما است که ما همیشه همتاب و همراز هم گفتش بودیم، او هم این شکل مثل ما وره، یعنی به نظرش حق داده نشد. هر وقتی که میگفت نظرش رد میکردن تا کوره به زور نامزاد کردن. او دخترک مسکین خیلی گوشگیر شده، بسیار زیاد چپ شده، هر آن چیزی که میگه نو دیگه میفهمه که گپش قبول نمیشه، چپ خدا میگیره به مو خاموشی و آرامی قبول میکنن، خوش نیست. و آله که به حساب عروسی کرده خیلی نمی فامیلش پشیمان است، چون دامادشان معادم معتاد برآمد، دیگه دخترک زندگیش خراب است دیگه فعلا.
خدیجه صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل نیز میگوید در بسیاری از حالات از خواستها و نیازهای خود صرف نظر کرده و تسلیم شده، به سبب این که حرف و دلایل وی از طرف برادر، پدر و حتی مادرش پذیرفتنی نبوده و به ارزش قلمداد شده و مورد تحقیر قرار گرفته است.
ما زیاد خوش داشتم که پنتون برام درس بخوانم، البته آنزم خوش دارم، میخوایم که دکتر شوم درس بخوانم و صنف 12 هستم، باید آمادگی کنکور بتم، منتها بیادر کلانم مرا نمیمانه که کورس برام، میگه که در کورس بچه هسته کورس نمیمانه و زیادم که شله میگیرم، پدرم یا بیادرم که مرا کورس بانین میگن بیازو زیاد خانی ما باشی یکی دو سال دیگه باز به یکی میتیمد. من خوش داشتم که کتاب بخوانم، درس بخوانم، مشوره بتم مثل مردا واری از من مشوره گرفته شوه، منتها مرا به مو چشم برابر نمیبینن. تنها من نیستم در خانه کی وضعیت دارم، مادرم اینه که صاحب 4 دختر است و 3 بچه داره، امروز سبا صاحب عروس و داماد میشه. مادرم تا اختیار اولاد خود را دست نداره، یک جایی که میره ما را امرای خود برده نمیتانه.
تأثیرات روحی و روانی ارزش قائل نشدن به خواستای مشروع و آزادی بیان دختران چه بوده میتواند؟ این سوال را پوانمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پاسخ میدهد.
این مسئله میتانه تأثیرات بسیار زیاد و سو در روحیات و روان دختران داشته باشه. تا جایی که ما تجربه داریم و کار کردیم با این مراجعین، معمولاً بیمیل بوده به زندگی، خستگی و کسالت داشتن، استرس داشتن، بعضاً افکار خودکشی هم دیده شده در این گروه از عزیزان، افسردگی داشتن در بلند مدت، انزوا و گوشه‌گیری اختیار کردن در اکثریت مراجعان ما، احساس بی‌ارزشی کردن، بدبینی داشتن نسبت به خانواده، متنفر شدن گاهی از خود، از جنسیت خود، از زن بودن خود و دختر بودن خود گاهی نفرت کرده.
گفته می شود در میان بعض از مردم تبعیض میان فرزندان پسر و دختر یک امر معمول و پذیرفته شده است و این مسئله باعث می شود که برخی از دختران و زنان تبعیض پذیر بار بیایند و از حقوق خود آگاهی کامل نداشته باشند. اما مریم دختر جوان است که در کنار 2 خواهر و 1 برادرش با موفقیت تحصیلات خود تا درجه ماستری در خارج از کشور به پایان رسانیده و نامزدیش نیز با رضایت وی و خانوادهش صورت گرفته. این که چگونه با ابراز نظر و دلایل وی خانوادهش نیز حمایتش میکنند چون این میگوید.
در هیچ وقت نشده هر موضوعی که در فامیل شده در خانواده شده حتی نظرم خواستن از پیش اومده. یعنی در فامیل ما چون ما فکر میکنم بسیار خوشبخت هستم، فامیل ما روشن فکر هستن، این موضوعات اصلا نیست که تو اگر دختر هستی باید نظر ندی یا کدام نظر مثبت و صحیح مداده باشم به خاطر دختر بودن مرد شده باشم.
مادران هم وجود دارند که با داشتن تجربه از دوران جوانی و نوجوانی خودشان برعکس دخترانشان را از حق آزادی بیان و نظر و حق رسیدن به نیازها و خواستهای مشروعشان محروم نمی کنند. خانم فروزان خلیلیار فعال حقوق زن و یکی از این مادران در این مورد گپهای برای گفتن دارد.
فرزند دارم، یک دختر و 3 بچه. ما همیشه آرزو داشتم که مثلا دختر باشم در خانه که خودم حق مشوره داده بتانم، حق مشوره داشته باشم، نظر بتانم، از من نظر خواسته شوه و دیگه ای که برم بیرون از خانه تحصیل بکنم، درس بخونم. متاسفانه در شرایطی که ما بودیم خب یک شرایط جنگی بود، فامیل ما میترسیدن مثلا که دختر خانه از خانه بیرون شوه، کسی نگریزانش، اختطافش نکنه، گفته به می خاطر ما رو نمیموندن. زیاد آرزو داشتم مثلا برم کورس برم درس بخونم. میخوایم که اولادایم به خوش خودشان حداقل اینا حق از این داشته باشن که در خانه به من نظر بتن، به نظر از اینا ما ارزش قائل میشم، حق مشوره دادن برشان دادیم. مثلا من یک دختر دارم، آرزو دارم دخترم کلان شوه، بزرگ شوه، کورس بخونه، کورس بره، درس بخونه، در پهلوی از او حق مشوره را در خانه ما داشته باشه. مثلا یک موضوع میشه در خانه ما، دختر ما حق قضیه داشته باشه که مثلا بر ما بگویم مادر جان اینی کار را بکنین، اینی کار بسیار خوب است، یا پدر جان اینی کار را بکنیم، اینی کار بسیار خوب است، و بچه های همچنان.
و ما از دید قانون محدود کردن حق اظهار نظر و آزادی بیان همچنان تبعیض قائل شدن در دادن این حق به پسران نظر به دختران چگونه است؟ در این مورد صحبتهایی را از محمد عظیم صافی استاد حقوق در یکی از پوهنتونهای خصوصی مشنویم.
دختران می توانند که از حق آزادی بیان خود استفاده کنند در خانواده. زمانی که عقد نکاح صورت می گیرند می توانند که آزادانه شریک زندگی خود را انتخاب کنند. این حق اساسی یک دختر است، حق شرعی و حق قانونی یک دختر است. و یا مثلا اگر رضایت به نکاح نداشته باشه میتونه آزادانه بیان بکنه که من رضایت به عقد نکاح ندارم. و یا مثلا اگر میخواه که تعلیم بکنه، چون تعلیم فرض است بالای مرد و زن، میتونه آزادانه از این حق خود دفاع بکنه. یک خانم، یک دختر میتونه که از این حق خود استفاده کنه.
چرا نزد بعضی از مردم چنین ذهنیت وجود دارد که دختران را هنگام اظهار نظر و ارائه دلیل به خاطر دفاع از حقوقشان زبان باز می دانند؟ ریشه این ذهنیت از کجا آب می خورد؟ ارزش ندادن به خواسته و آزادی بیان دختران در خانواده و جامعه چه تأثیر بر دختران بر جامعه گذارد؟ و در صورت حق به جانب نبودن چگونه بهتر از دختران را قناعت داد بدون این که تحقیر شوند؟ جواب این سوال‌ها را در گفت و شنید با خانم روینا شهابی روزنامه‌نگار و یکی از زنان فعال با شما شریک می‌سازیم.
ساختارهای سنتی افغانستان تحت تأثیر کلی و اساسی دو موضوع است. یکی برداشت و قرائت‌های شخصی و گاهن اشتباه که از دین وجود دارد و یک قسمتی از عرف‌های دینی که صرفاً عرف است، اساسات دین نیست، آموزه های دینی نیست، چیزهایی هست که به اشتباه جایگزین شده در فرهنگ ما و این نسل و نسل انتقال داده شده، در مورد از اون مطالعه و آگاهی وجود نداره و مردم عرف‌ها و باورهای دینی را به عنوان گزاره های اساسی دین میشناسن و مطابق به او عرف و گزاره های که سنتی و عرف‌های دینی هست، من البته تاکید بکنم که اساسات اصلی دین نیست، عرف‌های دینی هست، شما فکر بکنین که مطابق به این تعریف‌هایی که جامعه ما در بخش عرفی ارائه می‌ده و سنت‌های حاکم بر جامعه، صدای زن عورت است. یعنی من مطمئن هستم که همه ما و شما این جمله را حداقل یک بار در زندگی خود شنیدیم که صدای زن عورت است. وقتی شما او حق را بر زن شما نوعی به رسمیت نمیشناسین و اتفاقا فکر میکنین که صدای زن موجب گناه است، وجود زن موجب تحریک و گناه است و زن یک موجودی است که همیشه باید ساکت باشه و خاموش باشه و ابراز نظر نکنه، صدای خود او نباید بکشه، چی برسه که ابراز نظر بکنه. لذا اینا صدای زن را حتی به رسمیت نمیشناسن. مشکل اساسی است که وقتی صدای زن به رسمیت شناخته نمیشه، ما میریم یک مرحله پیشتر از او، یعنی ای که زن در مقامی که خودش بر خود حق قائل است و از حق خود و مطالبه مشخص داره و اون مطالبه را میخواهد مطرح بکنه. زن به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، ایرا ما چی خوش داشته باشیم و چی خوش نداشته باشیم، آمار نشان میده که نیمی از جمعیت افغانستان از زنها تشکیل میدن و وقتی در یک جامعه نیم جمعیت انسانی از او به رسمیت شناخته نمیشه، احترام نمیشه، نگاه شیعنگارانه، نگاه ابزارگونه و نگاه دست دوم و درجه دوم نسبت به مرد به او هست و مادامی که زن به عنوان یک ارائه کننده خدمات جنسی و ارائه کننده خدمات خانگی مثل پخت و پز، مثل جارو کشیدن خانه، مرتب کردن خانه و یک وسیله بر بقای نسل و فرزندآوری، یک ماشینی که ظاهراً انسان است ولی بیشتر یک درصد بالایی از زنان ما ماشین‌های تولید مثل تبدیل به ماشین‌های تولید مثل و ارائه خدمات شدن. حتی در سطح بالا زنایی که شاغل هستند، اینا مجبور هستند دو شفت کار بکنن، یک شفت در وظیفه کار میکنن، یک شفت هم خانه که میرن مجبور هستند حتی کار دو برابر بکنن که همسرشان یا خوشویشان یا ننویشان یا ایور یا امو فامیلی که هست مخالفت نکنه با کار اینا، گویا اینا یک کار خلاف عرف و خلاف شرع و غیر قانونی میکنن که برای توجیه ای که بیرون کار میکنن باید در خانه هم دو برابر زحمت بکشن. تا وقتی نگاه به زن اینا تو یک نگاه باشه و اینی نگاه صدمه زننده هست، ما زنان ضعیف، زنان کاملا وابسته، زنان دچار مشکلات روحی و روانی زیاد، زنانی که اعتماد به نفس ندارن، زنانی که در هر شرایطی نمیتونن از شخصیت و حیثیت و جایگاه خود و خانواده خود دفاع بکنن و زنانی که در برابر هر شرایطی در جامعه آسیب پذیر هستن تربیت میکنیم، یعنی اجتماع نموت زنها را تربیت میکنه. و شما فکر بکنین که وقتی نصف یک اجتماع که زنا هستن اینمه قدر آسیب پذیر است و وابسته هست و اینمه قدر در ناآگاهی و تاریکی نگه داشته میشه، او جامعه هرگز نمیتونه به توسعه، به آرامش، به صلح، به پیشرفت و به دانایی و آگاهی برسه.
روینا شهابی روزنامه‌نگار و یکی از بانوان فعال بود که در مورد صدمه‌ها و راه‌های برون رفت از محدود کردن حق اظهار نظر و صحبت کردن دختران در هر مورد صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
مربای
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 مربای مر
شنوندگان عزیز مربای مر، سلام علیکم. این بعد از گزارشان نوبت نشر برنامه ما رسید و ما هم یک مربای تند و متتیزه براتان پخته کده آوردیم که نوش جان کنین و تندتان کنه. خدا با سخنگویان حکومت روبرویتان نکنه که سخنگوی شما را پیش ماهان خود روان کنه، ماهانش پیش ماهان خود روان کنه و ماهان ماهان پیش ماهان خود. اگه باورتان نمیه و باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
صاحب اجازه است؟
خیرت بودم شده.
ما صاحب خبرنگار مربای مرچ هستم. شما چین سخنگوی رسمی مسئولین هستین؟ میخواستم درباره زارت مردم که میگن مسئولین در گوشهشان از پخته استفاده میکنن گپ بزن، کی گپ چقدر واقعیت داره؟
والا همشیره جان، بندازی خسته و مونده هستم که هیچ پرسان نکو. امیالا نمیفهم که من در کجا هستم. شما اتاق پولی ما برین امرای معاونم گپ بزنیم، اونا مشکلتان حل میکنن.
میبخشین، من خبرنگار مربای مرچ هستم. من از خانگوی صاحب مسئولین پیش شما روان کرد که درباره ازارات مردم که میگن مسئولین در گوششن از پخته استفاده میکنن یک چیزه که گپ بزنین.
والا خوار جان، کشور پر از بحران شده. بنده نمیخوایم که در بحران خود غرق کنم و اصلا من نمیفهم که از چی و از کی دفاع کنم. شما پیش معاونم برین، اونا یک کار میکنن. از من چیز ساخته نیست، میبخشین دیگه.
سلام، من خبرنگار مربای مرچ هستم. مرا معاون سخنگوی صاحب مسئولین اینجا روان کرد.
خو، بنده چی خدمت کرده میتونم؟
میخواستم در مورد زارات مردم که میگن مسئولین در گوشاشان از پخته استفاده میکنن گپ بزنین که چقدر گپ حقیقت داره.
والا ما خو در اینجا مقرر شدیم، اما تا حال نمیفهمم که چه قسم در رسانه گپ بزنم و راستش امی گپ زدنم یاد ندارم. اگه گپ بزنم دانم قف میکنم و از حال میرم. از امی خاطر بچه کاکای ما به حیث معاون مقرر کردیم که امرای میدیا گپ بزنه. شما متاق پولین برین، مشکلتان حل میشه.
میبخشین معاون سخنگوی صاحب، ما با گزارش خود یک کس را کار داریم که فصاحت زبان داشته باشه و درست گپ بزنه. معاون شما خواد توتلس بیچاره.
او خبرنگار جان، چی میشه که توتلس؟ خود صدایش ثبت کو و در کمپیوتر فاصلهایش ادیت کو، خود به خود جور میشه. عمیقه کارم تو کدل میتونی؟ شنوندگان عزیز، خدا آدم از گیر ات آدم شلن جاد بته. بشنوین.
اولا خدا خیر کنه، بازی غفار از روبروی میایه. این حاله که یک دفعه سلام علیکی رو شروع کرد، روزتا بیگام میکنم. مچم چطور کنم؟
چنار گل خان، السلام علیکم.
السلام علیکم غفار خان، چطور هستی؟ او بدر
خوب هستی جان؟ گفت خوبه جان، چطور هستی؟ او بدر که درک نداری.
والا هستم غفار خان، دمی دفتر خدمات هستم.
خو خو خانه خیرتگی، اولادا خوب هستن؟
زنده باشی زنده باشی، همگی خوب هستن. از خودت چطور هستی؟ همگی خوب هستن؟
کلگی ان شاء الله که خوب هستن. نگفتی که بچه چطور است؟ بچه تا میگم
خوب است. شکر است، شکر است.
خو چی کار میکنه؟ مکتب خلاص کرده یا نه؟
والا مکتب خو پارسال خلاص کرد. حالا بخیر تصمیم داره که پوانتون بخیر شروع کنه. من با اجازهت برم که کار دارم. اون بس شایی امامت که دمی خدا پرد.
تو یک دفعه صبر کو. حال نگفتی که دخترها چطور هستن؟ وی
خوب هستن. والا دخترم خوب هستن، مصروف درس خواندن هستن. کلی که مصروف هستن.
از خیش و قم خبر داری نداری؟ خوشو خسار چطور هستن؟ خوب هستن نیستن؟
والا قدر زیاد نمیرم خانه خسارم، نمیفهمم که خوب هستن یا نی.
چی میگی چنارگل خان؟ خوشو خسار خو جای پدر و مادر نداره. تو چطور از اینا خبر نداری؟ خو خیر خیر، از کاکوها چطور اول داری نداری؟
والا خوب هستن، سلام میگفتن.
خو وقتی که دیدی سلام مرم برشان برسان فامید یعنی و بگو که غفار خان زیاد پرسانتا نمی کنه.
خو کجا می رفتی غفار جان؟ کال از کال نمانی؟
نه والا کار آجل خونیست، امی مکتوب می بردم تا می دفتر حاضری.
خیمه برم که کار آجل دارم. می بینم می بینم باز باز می بینم.
کجا میری و این نو سلام علیکی گرم شده؟ تو قصکو که کجا می شینی
غفار جان؟ خودت می فهمی آجت پرسان نیست دیگه.
خو خیق دمو جای سابق است. کوچ نکردی ها؟ من خیلی فکر کردم که شاید کوچ کرده باشی. خو همی شیراغا پدر چطور است؟
گوش کو غفار جان، پدرم، بیادرم، مادرم، خوارم، کاکایم، مامایم، خالیم، عمیم، بچای خالیم، بچای کاکایم، بچای مامایم، بچای عمیم، دخترای عمیم، حتی شوهرانشان، اولادایم، زنیم، خیش، قوم، چور درم، سایه، کلگی خوب هستن. دل جمع باشه، تشویش نداشته باش، برو 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 قرار کارت کو که از کار نمانی. من
خوب کلش گفتی خوب هستن. خوب شکر شکر که خوب هستن. مگم یک نفر یاد رفت چنار گلخان، باجه چطور است؟
باجه بیادر چند سال میشه که فوت کرده، خدا ببخشه.
آراستی آراستی، او خوب بیچاره مردم انتاری نه. آلی نگفتی که یگان رفت سر قبرش میری نمیری، یگان خیرات میرات میکنی یا نه؟
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چک فروش و عمامی و پلیس و صاحب منصب رابطه داره. بشنوین.
بیا بیادر، اتاق بکار داره مامی، لحظه خالی شده. بیا
ای نه، یک دونه شامپو بده همراه یک دونه لیف و یک کلچه صابون. فامی دیانه عجب اما می آمده این والا.
شما برن مامی هرم برن کاکا. آ بچه، یک دونه شامپو، یک دونه لیف، یک دونه صابون روان کجه در اتاق شاور شکسته.
او بیادر ای اما همتا خوب پاک کنه.
چرا چی شده؟ بیشتر تمام اتاقها را پاک کرده.
تو بیا یک دفعه سیل کو که چی حال است. در این اتاق نمره اصلا میدان مانده.
خیر از کاکا جان، کار نشد، چیزی مهم نه، کدام نفر چتلی خوده کده در تاو پر تو پاک میشه.
خو خو دیگه چیزا را تو گرفتم. خوب است که هر چیز در این منطقه فروشگاه و لب دریای کابل پیدا میشه. تو باش که لسته بکشم که دیگه چی مانده. کچالو، پیاز، رومی، بامیه، فاصلیه، چکه، یک چکه مانده و بس. باش که اونه چکه فروشی اونجاست. برومو یک کیلو چکه بخرمو خلاص. بیادر چکه کیلوی چند است؟
کیلو 120 روپه. چکش مگم خوب شد بیغم باشه.
او بیادر این خوب کلش مردار شده، بسته سرش خاک شیشته.
کوکی خاک و رنگش همون رقم از بیادر.
ای نه سم سعی معلوم میشه، عدستی که خاک سرک سر شیشته بیخی سیاه میزنه.
سیاه میزنه؟ والا یادم رفت. خیلی صبر کو که امرا قاشق اکثر زیرش کنم پس سفید میشه.
لالا غفار، یک سوال کنم.
بگو جمشه جان، چی سوال داری؟
امی فرق بین سرباز و سایه منصب در چیست؟
فرقش همیست که صاحب منصب سرش موی برود داشته باشه، اما عسکر سرش همراه ریش برودش کلمه باشه.
اما حال خب بین سرباز و صاحب منصب کدام فرق؟ من همی بینم ادوش یک رقم هستن، هم موی دارن هم برود دارن، هم شقیقی همی تا بچه نمیمانن.
این خی عسکر و پلیس چپکاکولا ندیدی؟
ای بود مربای مرچه ای هفته که نوش جان کدین. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پوستی 1471، کابل، افغانستان. تا برنامه دیگه، خدا حافظ.
این این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست کرونا دبیر ناست. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم.